خوشگوار و صاف نیست، ترک می گفتن از انصاف نیست. حبذا زین می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، گام اول پا می کوبد در بهشت. گرچه این میرا دو صد مستی بود، نیست را سرمایه هستی بود. از خمار آن حذر کن که این خمار، از سر مستان برون آرد دمار. درد و رنج و قصه را آماده شد، بعد از این آماده. این جام ولاست، درد او درد است و صاف او بلاست. بر هوای او نفس هر کس کشید، یک قدم نارفته پا واپس کشید. سرکشید اول به دعوی آسمان که این سعادت را به خود بردی گمان. ذره ای شد زن سعادت کامیاب، زن به تابید از زمیرش آفتاب. جرعی هم ریخت زن ساغر به خاک، زن سبب شد مدفن تنهای پا. تغییر در خروش، در دل ساغر چو می در خم به جوش. چون موافق با لب همدم نشد، آن همه خوردند اصلا کم نشد.
پرده‌ای کاندر برابر داشتند، وقت آمد پرده را برداشتند. ساقی با ساغری چون آفتاب، آمد و عشق اندر آن ساغر شراب. بار دیگر آمد از ساقی این، نجام عشرت این جام ولاست. درد او درد است و صاف او بلاست. عزیزان شنونده، در این برنامه به مرور بندهای اول و دوم اثر فاخر گنجینت الاسرار پرداختیم تا شرح کامل بند دوم این کتاب ارزشمند و بندهای بعدی بدرود.
بامدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با دختران آفتاب رو دعوت میکنم بشنوید.
دختران آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نبدار.
بخش 52، فاطمه گفت آدم باید چه شیرزنی باشه که خودش بره خواستگاری شوهرش، اونم برای زن دوست شوهرش. واقعا فداکاری و از خودگذشتگی میخواد. سمیه گفت اتفاقا مامان منم خیلی تحت تأثیر حرفای خانم محلاتی قرار گرفت و گفت خدا خیرت بده زن، واقعا چه فداکاری بزرگی کردی. اون وقت خانم محلاتی گفت که چی میگی زن، دلم از همین خونه. به محض اینکه شوهرم زن آقای رسولی رو به عنوان زن دوم انتخاب کرد، انگار ما بزرگترین جنایت جهان رو مرتکب شده باشیم. از همه طرف لعن و نفرین شدیم، همون کسایی که تا دیروز دعا میکردن تا خدا راهی پیش این زن و بچه شهید بذاره و از این وضع در بیان، پشت سرمون صد جور حرف ناجور زدن، صد جور انگ به محلاتی چسبوندن، دوستاشون تردش کردن، خانواده خودش ترکش کردن، چه برسه به خانواده من. به خدا این مردم کاری کردن که ما هم نزدیک بود پشیمون بشیم. فقط هر وقت که میرم خونشون و میبینم که لبخند روی لبهای بچه هاش میشینه، میبینم که نجم خانم دیگه نگران نیست، دلم دوباره آروم میگیره. میگم خدایا شکرت، اگه چه دیگه حالا محلاتی رو کمتر میبینم. آخه مقیده که حتما 3 روز و 3 شب خونه اونها باشه، 3 روز و 3 شب هم خونه ما. ولی با این حال بازم شکرت که تونستیم به این خانواده کمک کنیم و اونها رو از این دربدری نجات بدیم. بابا در حالی که صورتش مثل کاسه خون شده بود بلند شد و رفت توی اتاق دیگه. مادرم هم با پته روسریش اشکاشو پاک کرد. خانم محلاتی هم چند دقیقه بعد رفت. اون شب بابا بعد از نمازش سرشو گذاشت روی مهر و زد زیر گریه. نیم ساعتی گریه کرد. بعد هم به مامان گفت که برن دیدن آقای محلاتی و همسر دومش. از اون به بعد هر از گاهی بابا و مامان خونه یکیشون می رفتند. البته ما را هیچ وقت با خودشون نمی بردند. من دیگر متوجه نبودم سمیه چه می گوید. چند لحظه ای خودم را به جای یکی از آن دو زن گذاشتم. آن وقت بود که دیدم می توانم به خانم محلاتی و رسولی حق بدهم به خاطر کاری که کرده اند. راحله در حالی که پوزخند ناباورانه ای روی لبهایش خودنمایی می کرد به آرامی گفت
همین که پدر و مادر سمیه آخر سر هم بچه هاشون رو به خونه ی آقای محلاتی نمی بردند، نشون دهنده اینه که ته دلشون باز هم از کارای آقای محلاتی راضی نبودند.
عجب دختر تیز و ناقلایی بود این راحله. فهیمه تذکر داد
شاید به این علت باشه که خیلی وقتا مردا از این قانون چند همسری سوء استفاده کردن، و به همین علته که ابزار سوء استفاده مردها شده. مردم به همه کسایی که زن دوم میگیرن به چشم خائن نگاه میکنن.
فاطمه سر تکان داد و گفت: ممکنه نظر تو هم درست باشه، ولی اینکه بعضیا ممکنه از یه قانون سوء استفاده کنند دلیل اشتباه بودن اون قانون نیست. حتی اسلام تا جایی که تونسته سعی کرده جلوی این سوء استفاده ها رو بگیره. به همین علت هم شرط اجرای عدالت بین همسرها رو مجوز چنین کاری قرار داده. و خب طبیعیه که چون هر مردی توانایی ادراک عدالت کامل بین زنهاش رو نداره، اجازه چنین کاری رو هم نداره. پس اسلام فقط جواز اون رو صادر کرده، نه اینکه اون رو به همه توصیه کنه. نمونش هم همین آقای محلاتی، دوست خانوادگی سمیه، که همین که احساس میکرد اجرای عدالت مشکله، اولش راضی به این کار نبود. فهیمه کمی شانه‌هایش را بالا کشید.
ولی بچه ها، واقعا هم اگه کسی کمی با اوضاع غرب آشنا باشه میدونه که اوضاع زنهای بی سرپرست در غرب الان موزلی شده، طوری که خود دولت‌ها و سازمان‌های خیریه دست به کار شدن و مکانهایی مثل پرورشگاه درست کردن که اینجور زنا رو اونجاها نگهداری میکنن. ولی چنین جاهایی هیچ وقت جای یه خانواده کامل رو نمیگیره.
فاطمه گفت: تازه دلیل تعدد زوجهای مردها که فقط همین یکی دوتا مسئله نیست. مثلا ممکنه زن مریض باشه یا محل کار مرد از محل اصلی خانوادش دور باشه، و خب باید قبول کرد که در همچین مواقعی خیلی از مردها توان مهار کردن غرایزشون رو ندارند. این مختص مردهای مسلمان هم نیست، در تمام دنیا هست. منتها خیلی جاهای دنیا این روابط به طور نامشروع و نامحدود وجود داره، ولی اسلام سعی کرده که با این قانون به این قضیه جنبه رسمیت بده که هم محدود بشه و هم با تشکیل شدن خانواده آسیب کمتری به زن دوم برسه. اما راحله به این راحتی قانع نمی شد.
حالا علت و فلسفه این امر هرچه که باشه، امروز برای خیلی از خانم‌ها پذیرش چنین مسئله‌ای آسون نیست. نمیتونن به شوهرشون اجازه بدن که زن دیگه ای بگیره.
خب اشتباه راحل جون، چرا خیلی از زنها مثل همون زنهای غرب راضی میشن که شوهرشون از راههای نامشروع دست به این کار بزنند ولی به طور شرعی و رسمیش نه؟ به نظر من این فقط به علت فرهنگ غلط جامعه ماست. در ضمن خانمهایی که با این مسئله مخالفن میتونن مخالفتشون رو ضمن شروط عقد ذکر کنن. در این صورت محضرها هم بدون رضایت‌نامه همسر اول چنین عقد رو نمی کنند. امروز هم این شرط جزء شروط اصلی شده که همه آقا دامادها باید امضا کنند که حق گرفتن زن دیگه ندارن مگر با اجازه عروس خانم. صدای یک تازه وارد صحبت فاطمه را قطع کرد.
عاطفه خانم، آقای پارسا با شما کار دارند.
عاطفه رویش را به سمت مهسا که در دهانه در ایستاده بود برگرداند.
نمیدونه چی کار دارند؟
جواب حرکت رو به بالای شانه ها بود.
نه نمیدونم، اون پایین توی راه رو ایستادن. خودت سری بهشون بزن، فکر کنم هرچه زودتر بری بهتر باشه.
عاطفه نگاه کوتاهی به فاطمه کرد. تو هم با من میای؟
باشه.
فاطمه و عاطفه چادرهایشان را برداشتند و رفتند پایین. وقتی برگشتند رنگ از صورت عاطفه پریده بود. بچه‌ها با تعجب به همدیگر نگاه کردند. نگران بودن عاطفه بیشتر باعث تعجب شده بود، غیر از سمیه که واقعا نگران شد.
چی شده فاطمه جون؟ اتفاق بدی افتاده؟
فاطمه نگاهی به عاطفه کرد و لبخندی زد.
اون جوون الان دوباره اومده بود دم در و سراغ عاطفه رو گرفته بود. سرایدار هم بهش میگه که چند لحظه صبر کن تا اون برگرده و میاد و جریان رو به آقای پارسا میگه.
هیجان بچه ها زیادتر شد. اما اتفاق بعدش اینه که وقتی هر دو برمیگردن دم در، هیچ خبری از اون جوون نبود. غیبش زده بود. سریا در حالی که با نگاه شیطنت آمیزی از کنار چشمهایش عاطفه را تماشا می کرد گفت:
هی، انگار مسافرت اومدن با دختر شهرستونیا زیادم بی خطر نیست.
من هم گفتم: تو هم که دلت قش میره برای همچین خطرایی. بچه ها اگرچه به این شوخی خندیدند و عاطفه را هم مجبور کردند بخندد، ولی نگرانی عاطفه به آنها هم سرایت کرده بود. فاطمه ایستاد توی دهانه در، دستهایش را از دو طرف باز کرد و گذاشت روی چهارچوب در.
بچه ها مشتی، یه خبر فوق‌العاده براتون دارم.
من گفتم: چی هست حالا؟
همینطوری که نمیشه، باید مژدگونی بدید.
عاطفه همینطور که توی اتاق قدم میزد تعارف کرد:
حالا چرا دمی در؟ بفرمایید داخل، اینطوری بده.
سریا نیم نگاهی به عاطفه کرد و با شیطنت خاصی پرسید:
نکنه آقای مرادی پیدا شدن؟
مسلماً جواب این سوال با عاطفه بود، نه فاطمه، چون عاطفه هیچ وقت چنین سوالهایی را بی جواب نمی گذاشت.
تو چرا جوش میزنی؟ میگی برا تو هم فرقی میکنه؟
سریا خندید.
چرا نکنه؟ ما که مثل شما اصفهانیا حسابگر نیستیم. خوشحال میشیم یکی از این دخترای شهرستونی ازدواج کنه.
فاطمه آمد داخل اتاق و دستهایش را باز کرد.
خیلی خوب، دیگه بسته، آتش بس اعلام میشه. خبر اینی که درست کردن شام امشب به عهده ماست.
عزیزان همراه رادیو فرهنگ، در این لحظه محتشم نامه رو میخواییم با هم بشنویم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، باز این چه شورش است که در خلق عالم است.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیبندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سروده های عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، جان پرور است قصه ارباب معرفت. رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم، اثر گرانسنگ مرحوم محدث قومی هستیم. کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که میگوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در کتاب نفس المحموم درباره فرود آمدن قافله ابا عبدالله علیه السلام به کربلا در روز دوم محرم می نویسد: هر حسین و اصحاب او را سخت گرفته بود که فرود آیند در همان مکان بی آب و آبادی. حسین گفت: وای بر تو، بگذار در این ده، یعنی نینوا و غازریه، یا در آن ده، یعنی شفیه، فرود آییم. هر گفت: نه، قسم به خدا نمی توانم، این مرد را بر من جاسوس کرده اند. زهیر ابن قین گفت: قسم به خدا چنان میبینم کار پس از این سخت تر شود. یبن رسول الله، قتال با این جماعت در این ساعت ما را آسان تر است از جنگ با آنها که بعد از این آیند. به جان من قسم که بعد از ایشان آیند کسانی که ما طاقت مبارزه با آنها نداریم. حسین گفت من ابتدا به قتال با آنها نکنم. حسین گفت این زمین چه نام دارد؟ گفتند عقر. گفت خدایا به تو پناه برم از عقر. باز نام آن زمین پرسید، گفتند کربلا. حسین را آب در چشم بگردید و گفت کرب و بلا جای اندوه و رنج است. ام سلمه مرا خبر داد که جبرئیل نزد رسول خدا آمد و تو با من بودی، بگریستی. رسول خدا فرمود پسر مرا رها کن. ای حسین، من تو را رها کردم، پیغمبر تو را بگرفت و در دامن نشانید. جبرئیل گفت یا رسول الله، آیا او را دوست می‌داری؟ گفت آری. گفت امت تو او را می‌کشند و اگر خواهی خاک آن زمین را که بدانجا کشته می‌شود به تو بنمایم. فرمود آری. پس جبرئیل بال را بالای زمین کربلا بگشود و آن زمین را به پیغمبر نمود. حسین آن خاک را ببویید و گفت والله این همان خاک است که جبرئیل رسول خدا را به آن خبر داد و من در همین زمین کشته می شدم. آنگاه گفت فرود آیید، بارهای ما اینجا بر زمین گذاشته شود و خون ما اینجا بریزد و قبور ما اینجا باشد. جد من رسول خدا با من چنین حدیث کرد. پس همه فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند.
محتشم نامه
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده کمال الدین محمد، معروف به وحشی بافقی، شاعر نامدار قرن دهم هجری است. وحشی بافقی در عصر پادشاهی شاه طهماسب به صفوی و شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده میزیست. کلیات اشعار وحشی بافقی متجاوز از 9000 بیت است و اشعار زیبای این شاعر بزرگ مهر و نشان سختی و تنگ دستی و تنهایی و هرمان رو با خود داره. در دیوان او انواع قالب‌های شعری از قصیده و غزل و قطعه گرفته تا رباعی و مثنوی و مخمس و ترکیب بند و ترجیع بند به چشم می‌خوره و مثنوی‌های ناظر و منظور، فرهاد و شیرین، خلدبرین و ساقینامه از آثار مشهور اوست و از این میان ترکیب بندهای او به راستی استادانه سروده شده و از بهترین نمونه های مکتب وقوع به شمار میره. ترکیب بند عاشورایی او که در اقتفای محتشم کاشانی سروده شده از نمونه های ممتاز در حوزه مرسی سرایی عاشورایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند وحشی بافقی رو مرور می‌کنیم.